من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين. احضرم بارک سروران معظم، سخن در آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. آیی که تلاوت شد آیه 87 و آیات بعد از آن است که انشاءالله احضرم بارکتون امشب بازگو خواهیم کرد. خطابی است تحت عنوان یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تحرموا، حرام مکنید، طیبات ما حل الله لکم، اون چیزهای پاکیزه‌ای رو که خداوند برای شما حلال کرده است. و لا تعتدوا، و از حدود مگذرید، خداوند دوست ندارد متجاوزین را. ابتداءً با خطاب یا ایها الذین آمنوا تحبیبی شکل میگیرد، یعنی خداوند سبحان تحت عنوان این کسانی که ایمان آوردی به خطاب محبتی رو میفرستد، دلها رو جذب میکنند، بعض رو پاکیده می شود تا دستور می آید، تا اون نکته‌ای که می خواهد خداوند سبحان بگوید با ابتناع بر این کلام محبت‌آمیز مطرح شود. این کسانی که ایمان ما آوردید، کسانی که خداوند به شما توفیق داد در وادی ایمان آمدید، حساب شما با دیگران فرق می کند. لا تحرموا طیبات ما حل الله لکم، حرام نکنید شما پاکیزه چیزهایی که خدا بر شما حلال کرده است. کلمه لا تحرمو که فعل نهی است، طبیعی است از ماده حرام می آید. خود واژه حرام و فعل حرمت به طور کلی به معنای ممنوعیت است، نهایت با این خصوصیت که ما یه امتناع و ممنوعیت تسخیری و قهری داریم در عالم بیرون، یه چیزهاییست برای ما ممنوع است. یعنی ما نمیتوانیم فرض کنید 1000 کیلو وزن رو بر بالای سرمون برداریم. من از این کار داریم، این اسکلت ما، این ستون فقرات ما، این وجود ما اجازه چنین چیزی را به ما نمیدهد که ارتکاب این عمل بکنیم. این یه نوع حرام است، منتها این حرام طبیعی است، تسخیری است، قهری است. گاهی چیزهایی است که اینها به ظاهر میتوان در خارج انجام داد، من تسخیری و قهری ندارد، اما از جهت قانونی اینها ممنوعیت دارد، اون رو حرام شرعی میگوید. حرام شرعی آن امری است که ممکن است در عالم خارج امکان تحقق برای اون باشد، اما از دیدگاه شرع امکان تحقق ندارد. گاه ممنوعیت خارجی و عقلی است، گاه ممنوعیت شرعی است. لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم، این مراد است، شما حرام نکنید آن طیبات. طیبات هم جمع طیب، اون چیزهایی که با فطرت وجود و ساختار وجودی انسان سازگاری دارد، منافاتی ندارد، از جهت طبع ما پاکیزه می نماید، زیبا می نماید، میل با اون داریم، رغبت با اون داریم. طیبات ما حل الله لکم، این واژه رو عرض کنم که در مجموع استفاده کلی داشته باشیم. احل الله نقطه مقابل اون لا تحرمو این است، ما احل الله لکم اون چرا خدا بر شما حلال کرده است. کلمه و واژه حلال از ماده حل می آید. حل به معنای باز کردن گره هست، کما اینکه این جمله رو خیلی زیبا خداوند در زبان موسی بازگونی کند که وحلل عقدتا من لسانی، خدایا باز کن اون گرهی که من بر زبان برم. حالا این گره چیز جای خود گفتیم، وحلل گشودن است، حلال یعنی آنچه گشوده است، اون راهی که گشوده است و مسدودیت ندارد، اون ممنوعیت رو ندارد، این راه می شود حلال. اون غذایی که شما نسبت به خوردن و اون منع شرعی ندارید، این میشه حلال. اون کلامی که میتوانید شرعاً بگویید نسبت به اون محدودیت ندارید، میشه حلال. یعنی گرهش رو خداوند برای شما باز کرده است، در اون منعی ننهاده است، حضرت باری تعالی و واضح قانون و خداوند سبحان. پس در مجموع لغات اینطور شد که شما بر خودتان ممنوع نکنید پاکیزه، چیزهای پاکیزه ای را که خدا اینها را برای شما آزاد کرده است. الله نکن. ولا تعتدو، تعتدو از ماده اعتدا می آید، از ماده عدل می آید، به معنای گذشته است. این قسمت بخش باشد که این قسمت سخن که من همین بخش اول روی توضیح مختصری بدم تا بتوانیم با این زید آیه جمع‌بندی درستی داشته باشیم. اون که خداوند در اینجا خطاب مطرح می کند و بازو می فرماید، خلاصه کار یه مشکلی بوده است که از صدر اسلام وجود داشت. این که خلاصه کار هنگامی که عرق ایمانی در میان مسلمین می جوشید و به حرکت در می آمد و تحریک می شد، گاه اون شدت شوق و اشتیاق و علاقه و ذوق حتی به احکام الهی و شدت در میان تقوی و ایمان موجب این می شد که خلاصه کار بعض از امور غیر ممنوع را نیز انسان ها از باب این که می خواهند یه تنسک بیشتر و تعبد بیشتری داشته باشند، بر خودشون بعضن یه حس و منعی قائل باشند، ایجاد کنند برای خودشون. این مسئله بود که در صدر اسلام در بین نو مسلمانان پیش آمد و وجود داشت که پاری از این نو مسلمانانی که با اون عرق و شوق و اشتیاقی که تازه به آب رسیدند و به اون اقیانوس زلال معارف الهی دست پیدا کرده اند، خداوند حلال و حرام رو براشون وضع کرده است، اینا وقتی که روبرو می شدن با چنین احکام الهی حالت شوق و اشتیاقی بعضن پیدا می کردن که ممکن بود این حالت شوق محرک بیشتر از هر برای اینها باشد و اینا رو وابدارد به یه مسائلی که شاید در شهر درون حد نسبت به اون مسائل تأکید و حساسیت درون مقداری که اینها نشان می دهن نباشد. ولی که زمینه سخن بهتر محضر مبارک عزیزان روشن باشد، من استناد می کنم به شرح نزول و اسباب نزولی که در زیر این آیه شریفه وجود دارد و باز مجدد عرض می کنم، هیچگاه آیات قرآن و عزیزان اگر برای اون شأن نزولی بازگونی شود به منزله نیست که این آیه همین است، یعنی این آیه این مورد را بازگونی کنند. همیشه گفته ایم المورد را یخصص الوارد، شأن نزول یه مثال عالی است از آیه شریفه، نه اینکه آیه فقط شأن نزول باشد. هرگز این مفهوم در آیات قرآن وجود ندارد. یا ایها الذین آمنوا شمایید امروز، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم شمایید امروز، خطاب شما هستید. اولا که مثال آیه رو بهتر درک کنیم و بدانیم مسیر و اون مجرای آیه شریفه کجا بوده است، شأن نزول به ما کمک می‌کند. من شأن نزول آیه شریفه رو منظر مبارک عزیزان بازگو میکنم و آنگاه مجموعه آیه رو خدمتتون استفاده خواهیم کرد. علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه، دیگر مفسرین از ایشان نقل کردن در ظل این آیه شریفه که چنین نوعی آیه نازل شد، نزلت هذه الآیه فی امیر المؤمنین و بلال و عثمان بن مزعور. پیغمبر مکرم اسلام پاره از آیات شدید عذاب رو مطرح کردن، اون آیات سنگینی که اگر دقت و تأمل در اون آیات باشد لغمه را در کام انسان زهر می کند، زندگی رو بر انسان دشوار می کند، لذتهای دنیا رو بر ما صعب می کند، اینها رو شیرینی زندگی رو از کام می گیرد. اون آیات شدید قهرآمیز رو پیغمبر مکرم اسلام تلاوت کردن. جمعی از این صاحب دلان که در محضرشون بودن مالن در یه نبی طالب، عثمان بن مسعود برادر رضایی پیغمبر و بلال حبشی، این سه کس که در محضر پیغمبر بودن به این آیات رو شنیدند، یه مرتبه تا که این صحنه پیش آمد فحلف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب گفت به خدا قسم ان لا ینام باللیل ابدا، دیگه تصمیم میگیرم که از امشب هرگز شبها را نخوابم بلکه دوپا را جفت کنم به درگاه خداوند سبحان و تمام شب را قائم الصلاة باشم و تمام شب رو قائم اللیل باشم که شاید بتوانم یه مقداری خلاصه تفریحی در وضعیت خودم ایجاد کنم و رحمت خداوند رو به سوی خودم بیشتر کنم. جناد و بلال وقتی که اینها را توید، اما بلال این طور گفت: فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، گفت من تصمیم میگیرم من بعد همیشه صائم النهار باشم، همیشه روزه داشته باشم، این روزه دائم رو بر خودم لازم میکنم و واجب میکنم، که شاید با این دهان بسته به درگاه خداوند سبحان بتوانم یه وضعیت و وجاهت بهتری برای خودم در قبال حضرت دوست پیدا کنم. و اما عثمان بن مزعون، عثمان بن مزعون برادر رضای پیغمبر، فإنه حلف أن لا ينكح أبدا، ایشان تصمیم گرفت که دیگه گرد و پیرامون مسائل جنسی دیگر نگرد. این سه نفر این تصمیم رو گرفتن، گفتن این عمل یه عمل انسانیست، بشریست، حیوانیست مثلا به تعبیر خودش، دیگه ما این کار رو انجام نمیدهیم که به تقوای ما و به فضیلت ما روز به روز افسوده شود به درگاه خداوند سبحان. این کار پیش اومد، در زیر اون آیات سنگین این وضعیت رو این سه بزرگوار عمل کردن. فدخلت امرأت عثمان علی عایشه، در این یه همسری دارد عثمان بن مزعون در نهایت جمال و زیبایی، جوان است و جمیل و زیبا، داخل شد بر عایشه همسر پیغمبر و کانت امرأتا جمیله، این خانم زن زیبا و صاحب وجاهتی بود. فقالت عایشه مالی اراک متعطله، عایشه نگاهی کرد دید این مثل زنان شوهردار نیست، اون حالتی که باید خوب داشته باشد، اون حالت بشاشیت و لطافتی که باید داشته باشد، مثلا بعضا اون آمادگی برای اینجا ندارد. گفتیم چه وضعیت به هم ریخته است و نابسامان است که در تو دیده می شود، این چه وضعی تو داری؟ فقالت ولمن اتزین، برای کی زینت کنم؟ به جای نهادن چه سنگ و چه زر؟ شوهری که ما این را ماه به ماه و سال به سال نمی خواهیم ببینیم، اما این که اصلا باشون نباشه برای ما فرقی در این جهاد نمی کند. ولمن اتزین فوالله ما قربنی زوجی منذ کذا و کذا، از همون روزی که پیغمبر اون آیه را خوانده آقا اصلا گرد خانه نمی آمده است. فإنه قد ترحب ولدس المسوح، این آقا یک حالت روحانیتی پیدا کرده است، یه از اون لباسهای خشن به تن کرده است و خلاصه کار و زحمت به دنیا، یه حالت بیرون کشیدن از دنیایی پیدا کرده است و چنین حالتی پیش آمده است. فلان ما دخل رسول الله، پیغمبر وارد شدند، به مجرد اینکه این صحنه پیش آمده بود پیغمبر داخل شدند، تا که پیغمبر اخبرت و آیش آیه آیا رسول الله الان ماجرا این بود، همسر عثمان اینجا بود و چنین مطلبی را برای شما بازگو کرد، فقط پیغمبر معطل نکردن، فخر از فنادا از خانه بیرون آمدن، فریاد زدن ایها الناس الجامعه الجامعه، یعنی چی؟ یعنی بیاید مسجد همتون جمع بشید، افصالات جامعه بیاید مسجد، فشمع الناس مردم جمع شدن، فسعد المنبر پیغمبر بالای بلندای منبر نشستن چون همیشه، فحمد الله و اسلام نبی مکرم اسلام حمد و ثنای خدا کردن، ثم قال آنگاه لب باز کردن ما با اقوام یحرمون علا انفسهم طیبات ما احل الله، چرا شما بر خودتون حرام میکنید آن امور حلال و آزادی را که خداوند سبحان بر شما مباح کرده، چه دلیلی دارد شما چنین عملی را انجام میدید؟ علا انی انام اللیل، من پیغمبر که الگوه اسوه کامل شما هستم شب رو میخوابم، این نیست که من شب رو تمام اون بیدار باشم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر شب باید برخیزی، برخواستن شب جز به لوازم سعادت در رسیدن به اون کمالات خاص است، یعنی واقعا عزیزان اگر کسی بخواهد بگه مقاماتی از معنویت برسد این لابد مرازم ظلماتون چرخ نمایی دام، دعا نیمه شبی بود و ناله سحری، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع سر دلا بکند، خلاصه کار خداوند سر رو راز و رمزی دارد با بیدار دلان شب. خداوند متعال به نبی مکرم دستور میدهد بخشی از شب را، بخشی از شب را شما و اون کسانی که با شما هستید، شرش در سوره مزمل چند آیه پشت سر هم آمده است، اما بخشش میخوابید، بخشی برمیخیزید. پیغمبر فرمود من برنامه خواب شب دارم، اتفاق دیدم دقیق برنامه دارم، برنامه خواب پیغمبر مشخص است در روایات، من خواب شب منظم دارم و انکهو و من با همسران خیش مباشرت و نزدیکی دارم و افطر و بالنهار، و من اینطور نیست که هر روز روزه بگیرم، نه پاره از روزها روزه میگیرم، پاره از روزها میخورم و استفاده میکنم، نهار میخوریم، شام میخوریم. فمن رغب عن سنتی و هر دو، این جمله‌ای که شما آیان در باب نکاح دارید اینجا در کل این موارد، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این سنت من پیغمبر از خواب دارم، خراف دارم، همنشینی و مباشرت با همسرانم دارم، هر کسی که به غیر این سنت من عمل کند به شیوه من عمل نکرده است. فقام هاولا، این جماعت بلند شدند، فقالوا یا رسول الله، بلان بلند شد، مثلا امیرالمومنین بلند شدند، عثمان بلند شد، فقال یا رسول الله قد حلفنا على ذلك، ما مشکل کارمون این است که قسم خوردیم بر این کار، ما سوگند خوردیم که نخواهیم، سوگند خوردیم که روزه بگیریم، سوگند خوردیم که چنین کنیم. رسول خدا فرمودند باشد، تا ادامه آیات رو بنده از زبان پیغمبر امشب خدمتتون عرض کنم. اول همین آیه اول رو میگیم، بعد جواب رو در آیات بعدی همین امشب میرسیم جواب پیغمبر رو و بازگو میکنیم که ارتباط نزدیکی مضمون این آیه با آیات بعدی داره. ملاحظه فرمودید مسیر چه بود؟ مسیر این بود که خداوند سبحان عزیزان تشریع با خداست، مشرع در عالم وجود حضرت باری تعالی است، یعنی حلال و حرام رو هیچ کس وضع نکرده، واضع حلال و حرام خداوند سبحان است. انبیاء الهی اگر صحبت از حرمت یا حلیت می کنند، اینها مبین شرعند، شریعت مدار خداوند سبحان است، مشرع حضرت باری تعالی است، انبیاء آینه ای هستند که بیان شریعت رو از زبان خداوند سبحان می کنند و بازگو می کنند. لذا تشریع در قبال هم معنا ندارد. تشریع من لا تو هر رو خب خداوند سبحان چیزهایی رو حلال اعلام کرده است، چیزهایی را حرام اعلام کرده است. اون چرا خداوند حرام گفته است به معتزای وحی و آیات شریفه، آن چیزی است که فطرت سلیم انسان میپسندد، میپذیرد، طیبات است، پسندیدگی دارد. آن چرا خداوند سبحان مهر منع بر پای اون زده است، از دیدگاه شرعی آن است که خبائث است، خباثت در اون وجود دارد، با فطرت انسان سازگاری ندارد، لذا ممنوعیت در پای آن خورده است. این قانون خداست. حالا اگر ما آمدیم و تصرف در این حدود کردیم، دو حالت دارد، یا ما حسن نظر داریم یا سوء نیت داریم. اگر ما آمدیم و در قبال قانون خدا، چه در باب حلیت اون چه در باب حرمت اون، از پیش خودمون افزودیم به حلال الهی یا دائره حلال رو یه قدری زیرش گفتیم، نه اینا حلال نیست، حلال نیست، نه خدا اینطور نگفته است، اینا مجاز نیست اینا، جا با حالی که حلال بود، اگر ما دائره حلیت رو زیغش کردیم یا دائره حرمت رو زیغش کردیم، هر کدام، اگر ما تعمدن این کار رو کردیم آگاهانه و عالمانه و خلاصه کار با بعض از زمینه ها این کار رو کردیم، اسم این میشه اعتداء علی الله و تشریع، و این به منزله خدای ناکرده ظلم و کفر و فسق است. اگر کسی بدین شیوه تشریع بکند در قبال خداوند سبحان که این برخواستن مقابل قانون الهی است، آگاهانه و عالمانه بداند حدود خدا این است، بگد من این میگویم در قبال این که خداوند این میگوید یا رسول اون گفته است، این خیلی مشکل دارد. حالا من نمیخوام مصداق تاریخی بیارم، نمیخوام خلاصه کار بزنم به اون چه مرحوم استاد چرفدی در النص و الاجتهاد دارد که صد مورد رو این شیخ بزرگوار مطرح میکند، صد مورد رو مینویسد، کتاب بسیار کتاب نفیسی است، مستند و قوی النفس و الاجتهاد، صد مورد از این مواردی که عرض کردن می نویسن ایشان که یا حرام رو بزرگترش کردن یا حلال رو کوچکش کردن، این تصرفات انجام شد، صد مورد می نویسن ایشان، بماند به جای خود. گاه نه این نیست، گاه این نیست که عالمانه و آگاهانه این باشد، همان گونه که در این جریان و در این مسیر شأن نزول آیه ملاحظه فرمودید، از باب خلاصه کار دین‌مداری بیشتر است، از باب مایرفتن بیشتر در پرواز، از باب این است که ما میخواییم بیشتر عمل کنیم، خب خودمون رو محدودتر میکنیم، خیلی از چیزها رو بر خودمون ممنوع میکنیم، میبندیم دلش، حرام میکنیم که خلاصه کار بتوانیم تقوای بیشتری داشته باشیم. خداوند سبحان فرمود نه، شما رو مرز اعتدال خدا بروید، نه افراط کنید در حلال الهی نه تفریط کنید، در حرام خدا نه افراط کنید نه تفریط کنید، شما موفقید. اگر بر مرز اعتدال در حدود الهی حرکت کنید، هیچگاه به مشکل بر نمی خورید. اگر جامعه یا فرد به مشکل بر می خورند، در صورتی است که می افزایند یا به حدود حرمت یا کم می کنند از حدود علیت مثلا. اصل مشکل از اینجا بر می خیزد. و خداوند سبحان به این امر مهم تذکر می دهد امت را. زمان این جمله نبی مکرم را عرض کردم که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این عبارت رو فرمودند: ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خداوند یه رخصتهایی برای مردم داده است، یه عزیمتهایی دارد، یه جدیتهایی دارد، همون گونه که خدا دوست می‌دارد مردم به اون حکم و احکام احکام قطعیه الهی عمل کنند، دوست می‌دارد به فرصت‌ها و آزادی‌هایی که خدا به مردم داده است مردم عمل کنند. اگر فلان چیز مباح و حلال است، خدا دوست می‌دارد که مردم رو بخورند. اگر فلان چیز ممنوع است و حرام است، خدا دوست می‌دارد به جلد اون انسان‌ها نگردند. ذات باری تعالی که حکم بس کرده، دوست می‌دارد مردم دو سوی حکمش بگیرند و گرفتن این دو سوی حکم است که اعتدال رو در وجود انسان و در جامعه تثبیت می‌کند. عزیزان، به تمام مشکلات ما از اینه که ما یا بیفزاییم بر حلال الهی یا کم کنیم از حرام الهی، یا بیفزاییم بر حرام الهی و کم کنیم از حلال الهی. هر دو سوی قضیه اگر باشد فرقی نمی‌کند. آیه شریفه این بیان دارد: لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام نکنید بر خودتون اون چیزهای پاکیزه‌ای که خداوند بر شما حلال کرده است. ولا تعتدوا، این ولا تعتدوا همین دو معنای کرد کردنش استفاده می‌شود. ولا تعتدوا تعدی نکنید، اعتدای معناش همون تشریعه، قانون‌گذاری است. نباید شما قانون‌گذاری کنید. وقتی خداوند مساویل حرام مشخص کرده است، پیغمبر گفته است که بچینید مردم، ما کلاس میگذاریم برای شما، ما برای شما کلاس حقیقتی میگذاریم و بازگو میکنیم. قل تعالو بیایید اتلو، من خودم براتون میگم: ما حرم الله علیکم، اون چرا خدا بر شما حرام کرده است. 1, 2, 3, 4, 5 من شروع میکنم شمارش حرام را. و احل لکم ما وراء ذلکم، اگر چیزی رو من نگفتم حرام است، بدانید حلال است. این ضابطه اصل اول حلیت در اشیا. اگر بنا باشد چیزی حرام باشد، ما خودمون اعلام میکنیم و ابراز میکنیم. خب اینو ضابطه و قاعده. حالا اگر اومد کسی در قبال این سخن گفت، میشه چی؟ فلا تعتدوا، اعتداء، تشریع در قبال قانون خدا، این مشکل دارد. دوم معنای دوم، فلا تعتدوا، خداوند سبحان یه حدودی وضع کرده است. حضرت باری تعالی خواسته است این شی نخورید، خواسته است خداوند سبحان دهانتون باز نکنید به عرض دیگران، خداوند سبحان خواسته است دستتون ظالمانه بر سر بندگان او فرود نیاید. حضرت باری تعالی یه حدودی رو به عنوان عرض و آبروی مؤمن تعیین کرده است، یه حدودی رو به عنوان مال مؤمن تعیین کرده است. قانون سرقت رو بهش گذاشته است، حد سرقت رو گذاشته است، حد قصد رو گذاشته است، حد قشت رو گذاشته است، حد نشت رو گذاشته است که دیشب از کردم تا بسامیان، تمام این حدود رو وضع کرده است. خداوند سبحان اگر عرض مؤمن رو در نظر گرفته، براش قانون وضع کرده است. سب به مؤمن کفر، قتاله حرام، قیبتش کفر، قیبتش فسقاور، تهمتش ناسازدنش همینطور. میبینید تحت عنوان یه آبرو و عرض مؤمن 10 قانون اومده است، تحت عنوان مال مؤمن 20 قانون اومده است. همه چیز رو خداوند سبحان حدود برای اون تعیین کرده است. فمن یتعدى، آیه 222 سوره مبارکه، 229 سوره مبارکه بقره: فمن یتعدى حدود الله فأولئک هم الظالمون، اون کسانی که پاشون رو اون طرف این حدود میگذارن. بندگان خدا، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام نکنید حرام خدا، حلال حرام نکنید حلال خدا را، و پاتون رو هم در این حال از مرزهای الهی اون طرف نگذارید. حدود خدا را بشناسید و مرزهای الهی را پاس بدارید، نه قانون بسازید و وضع کنید برای خداوند سبحان حلال و حرام بسازید، و نه اون که پاتون رو از مرزهای تعیین شده و تعریف شده ای که در شریعت و در لسان نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن مشخص شده است، اون طرف بگذارید. میدانید چه میشود؟ ان الله لا یحب المعتدین، خداوند به هیچ شکل معتدین رو دوست نمیدارد. خداوند حب به معتدین ندارد، و اون کسی را که خدا نخواهد هیچ جایگاهی در خلقت آفرینش ندارد. اون کسی که حب به خدا متوجه او نشد، رشحاتی از محبت الهی بر وجود او جاری نگردد، این وجودش با عدم یکیه، این وجودش با عدم یکیست. تا حب به خدا به موجودی تعلق نگیرد و جذبه حبی و اون عشق الهی از ناحیه ذات فیاض حق بر وجودی و موجودی تعلق نگیرد، اصلا حیات معنا ندارد. این حیات ندارد، وجود ندارد هنگامی که این حب نباشد. فرمود خداوند سبحان لا یحب المعتدین. باز برای اینکه بحث بیشتر تقریر گردد و تثبیت گردد: و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید، کلوا مما رزقکم الله، از آن که شما را خدا روزی کرده است، حلالا طیبا، خدا آزاد کرده است، پاکیزه قرار داده است، چیزهایی در وجود مطابق با هستی شما، فطرت شما، از اینها استفاده کنید و بهره ببرید. توجه دارید اینجا فعل امر کلو مانند خیلی از موارد در قرآن بحثی نیست که بخورید، اینجا فقط بحث خوردن نیست، اکل به منزله تصرف است. کلو یعنی متصرف باشید، در هر چه خدا براتون آزاد کرده تصرف کن. اگر خداوند حدودی را برای شما گشود است و باز کرده از دریچه هایی را برید. یعنی ببینید عزیزان، اینو یه مرتبه دیگه اشاره کردم من در بحث وشکرو، در باب شکر و اشکرو نعمت الله، ذکر نعمت و شکر نعمت عرض کردم. اگر خداوند چیزی رو حلال کرده و درش بر ما باز گذاشته، بدونید استعداد ما با حلال الهی شکوفا می‌شه. اگر خداوند چیزی رو بسته در بش و روی ما، بدونید با وارد شدن تو اون باب ما از وجود خودمون فاصله میگیریم و توانایی های خودمون رو از دست میدیم. این ذاته و قاعده الهیست. با استفاده بهره‌برداری از حلال الهی، شکر نعمت، ذکر نعمت، موجب اون میشود که انسان شکوفا میشود. و عکس این، تقرب به حرام الهی و نقمت، موجب اون میشود که انسان کاستی مییابد، زوال مییابد، نیاز به گفتن ندارد، خودتون حس میکنید و لمس میکنید. اما گونه که شبهای قبل صبح رو بازگو کردیم، صحته وقتی دو سنگ رو هم میتراشن خورد میکنن دینارا، وقتی این سوهان رو میزنن به خلاصه کاری براده های آهن میگیرن، این عرب میگه صحته. خداوند حرام را در قرآن صبح مینامد، یعنی حرام چیزی که وجود انسان رو چه میکنه؟ براده میکنه، وجود انسان رو حرد میکنه، انسانیت انسان رو حرام عزیزان ذره ذره از بین میبره. بعد یه جایی به خود میاییم که چیزی نمونده از این انما یتمتعون و یعکلون کما تعکلون انعام و نار و مسند ها. حکایت حکایت متاسفانه زیستیست حیوانگونه، نه انسانگونه و ملکگونه. حکایت این است، فرمود کلو، متصرف باشید، من مرزاکم الله، از اون چیزهایی که خدا روزیتون کرده است درش تصرف کنید، خداوند آزادتون کرده است. خود این فعل عملی که در اینجا میاد اباحه رو میرساند، آزادی چرا من میکنید؟ به ما رضا کمون با حلال انتقید. اما در این حال بدانید اونجا فرق بود لا تو حرمو، حرام نکنید حلال خدا را، به دنبالش گفت تعدی نکنید. اینجا میگه تصرف کنید در رضا خدا، عکسش میشه و اتقوا الله، خیلی زیباست. در آیه اول لا تو حرمو اول نهی بود، بعد لا تعتدو بود، تذکر به حدود. در اینجا اول بخورید و استفاده کنید، بعد وقتی مواظب باشید. باز ما وقتی گفتیم کلو یه مثل باز فرموز را نکنید، اونجا گفتیم لا تو حرمو، زیغ نکنید، خودتون رو در فشار قرار ندید. الان هم که میگوییم کلو، باز نه اینکه فکر کنید خودتون رو در سرازیری بروید، خلاصه کار یه مرتبه ببینید کجا هستید، ندارید در چه مقامی قرار دارید. و اتقوا الله، با دقت، با تأمل، با احتیاط، با توجه. و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. خداوند اول آیه گفت یا ایها الذین آمنوا، پایان آیه چی میگه؟ انتم بهی مؤمنون. شما که از خودید، شما که اهل ایمانی، تو این چارچوب باید حرکت کنید. شما تحلیل خدا را بدانید، تحریم خدا را بدانید و بر اساس این موازین حرکت کنید تا سعادت وجود شما را بگیرد، تا شما همانها باشید که قد افلح المؤمنون، فلاح و سعادت و رستگاری را لمس کنید. عرض کردیم در حکایت شأن نزول آیه شریفه این بزرگان برخاستند. یا رسول الله، ما قسم خوردیم که شب نخوابیم، ما قسم خوردیم که روز را روزه بگیریم، ما قسم خوردیم که به همسرانمون نزدیک نشیم، حال شما میگویید این کار رو بکنید، تکلیف قسمهای ما چه میشود؟ این بهانه در شأن نزول است و اساسا خود این بحث باید مطرح بشه، چون میدانید یکی از آداب اجتماعی که وجود دارد خود سوگند است. ما در بیان اینو مطرح میکنیم که مخاطب ما حالات مختلفی دارد. گاه شما با یه مخاطبی صحبت میکنید خالی از ذهن، هیچ ذهنیتی نداره، بهش میگید آقا مسیر از این طرف است بفرمایید، آقا این خوب چیزیست بخورید، خب این سابقه ذهنی ندارد، میگه متشکرم، برمیدارد یه ظرف رو میخورد. اما با شما با یه مخاطبی صحبت میکنید که یه کمکی شبهاتی در ذهنش دارد، یه مقداری تشکیکاتی در ذهن، خالی و ذهن نیست، با این وقتی که بگید آقا این بفرمایید بخورید، ممکن خیلی توجه به کلام شما نکنه، میگید آقا خواهش میکنم جان ما بخورید، این چیز مفیدی است، میخورید، برمیدارد. گاه با یه کسی صحبت میکنید که حالت انکار دارد، اصلا حالت انکار و این حالت عدم پذیرش رو دارد. اینجا وقتی صحبت میکنید همون اول میگید والله، بالله، یا میگید آقا به جان مادرم قسم، به عزیزم که فرفر بزنه جلوی من اگر دروغ بگویم، که این چنین است و اون چنان است. شما سه رتبه دارید، گاه طرفتون خالی و ذهنه، گاه مشکوک و ذهنه، گاه منکر و ذهنه. شما به این سه حالت اساساً شیوه استدلالتون، بیانتون، سخنتون و نطقتون متفاوت است. اگر یه کسی خالی و ذهن و همه چیز رو میپذیره، این لازمه که شما وقتی میخواد باش صحبت کنید بگید ولله این چنین است، اونجوری قسم بگید ما آمدیم جان برادر هر چی تو بگی بشنویم و قبول کنیم، ما که بحث این کار نداریم، قسم بر کی میخوریم. اگر اتفاقا در این زمینه قسم بخوری ایجاد چی میشه؟ گفتی پذیرفتم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی انکار کردم، در این مرتبه چی میشه؟ عکس میشه، نتیجه معکوس میشه. وقتی که طرف خالی و زنده جای سوگند نیست، اونجایی که انکار وجود دارد جای سوگند است. خود سوگند یکی از سنت های بشری است، خود قسم از سوگند های از شیوه های خلاصه کار بشری و متداول بوده است. در پارسی سوگند، سوگند خوردن، خیلی از ادبا معتقدن که این فعل مرکب نیست، مثل زمین خوردن نیست، بلکه سوگند خوردن، خوردن به منزله خود خوردنه. و سوگند مثلا چیزی بوده فکر که دینی خواست صداقت یا عدم صداقت خودش رو ثابت کنه، مثل فرض جریان بیژن و منیژه که شاهنامه دارد، اون گذر از آتش رو در خیلی از امتحانهای این چنینی که بوده است، یکی خوردن یه مایی بود به نام سوگند، اینو میخوردن و اثبات میکردن که حق دارن میگن. سوگند خوردن رو این میدانن که در فرهنگ زرتشتی بوده است و در فرهنگ گذشته ایران بوده است. در تمام ملت ها خود سوگند و قسم یه جایگاهی دارن. در شرق مقدس اسلام هم روی این قضیه بحث شده است، یعنی خود یمین و قسم و ایمان. قسم را در شرق مقدس یمین میگوین. چرا یمین میگوین؟ یمین این دست راست. به لحاظ اینکه خلاصه کار دیدید در بعض از فیلم ها، در بعض از حکایات دیدید وقتی که میخواد قسم بخورد، الان هم هنوز در بعض از جاها متداول است، وقتی میخواد قسم بخورد بهش میگن چی رو دست دست بالا بگیر، الان قسم بخور، دستش بالا میگیرن قسمش یاد میکنن. به لحاظ اون پیوندی که بین یمین دست راست و قسم وجود دارد، بذار قسم رو هم یمین میگوین، به جمعش میشه ایمان، سوگندها و قسمها. حالا در شرع مقدس مشخص شده است که ما تقسیماتی داریم برای یمین، جایگاه یمین و قسم مشخص شده است. اولین شرطی که در باب سوگند و قسم در شرع مقدس وجود دارد آن است که متعلق سوگند، آنچه که ما راجع به اون قسم میخوریم، باید یه امر راجع باشد، یه امر پسندیده باشد. اگر این یه امر مرجوع باشه، یه امر ناپسند باشه، یعنی من قسم بخورم که من بعد این حلال را انجام ندم، من قسم بخورم که من بعد هر شب و روز این حرام را انجام بدهم، من قسم بخورم که من بعد این مکروه را تا آخر عمرم صبح و شب انجام بدهم، یا قسم بخورم که این مستحب را قسم بخورم تا آخر عمرم به خدا به جلالش قسم بخورم که دیگه یا نوشم نکنم، داخلی صبح نکنم مثلا. اینا فرمودید گاه سوگند اون موضوعی که برای اون وجود دارد متعلق یه امریست مرجوع ناپسند، گاه بر ترک حلالیست، گاه بر فعل حرامیست، گاه بر فعل مکروهیست، گاه بر ترک استحبابیست، یه امر پسندیده رو چانداریست. این قسم در شرع مقدس اسمش قسم لغو است، این باطله، این جایگاه نداره. در کنار این به لحاظ خود محتوای سوگند، به لحاظ حالات اون کسی که قسم یاد میکنه، اگر کسی که سوگند یاد میکنه جدیت در قسم نداره، یعنی توجه به قسمش نداره، عادت کرده، لغلغه زبانشه، این قسم در شرع مقدس اعتبار نداره. به این دو میگن به سوگند یمین لغو. یمین لغو آن است که شما هم داره صحبت میکنه میگه نه والله اینطوری نیست، ها والله اینطوری است، چی داری میگی؟ یعنی چی مزه؟ چی والله؟ از این واللهی که گفتی چی مرادت بود که گفتی؟ مثلا چی رو خواستی ثابت کنی؟ نمیدونه خودش اصلا تصمیم دارم. شما این عنوان قسم گفتی این جملات رو میگن، نه ما عادت داریم همینطور میگیم، عادت داریم این جملات رو میگیم، این قسم نیست، اینو میگن سوگند لغو، این هیچ ارزش و اعتباری نداره، هیچ قیامتی نداره، چیزی رو جابجا نمیکنه، تعهدی نمیآورد، این چه حالتی را داره. اگر هم باز مجدد عرض میکنم محتوا اون محتوایی باشه اون چنان ناپسند، بدالیه من هاوم اسمون هی بجمعت و کم مخت و کف و خسید زیرت به بنامی فوالله ما ادری و این کنتو داریا. شاعر آمده است ما خلاصه تر آو تنبوی هم در خدمت آیان از این خلاصه تر ایام جمرکوبیدن است و سنزده بر شیطان و خلاصه کار دارن سنگ بر شیطان میذارد، یه مرتبه میگه بدا لیه منها مئسمون هینه جمرن، دیدن یه دست زریف یا دست بالا و کفون خضیبون زیند به بنانی، دیدن که یه دستیست اونگر انگشتان زیبایی دارد دستان این دست که مثل این که آرایش شده دستاش با این انگشتان و اون خضابی که به این دست کرده است و اون حنایی که بسته است به این انگشتان عجب ما رو متعبد کرد. بعد قسم یاد کردیم دیگه، من قسم که نمیگم خدمت آقایان عزیز، اگر به این چیزا بخونم قسم یاد کنن که خلاصه کار این سوگندها به این قسمها اینها با این لباس به محشر نمی خواهی کرد، اینها قسم برابر است. اون سوگندهایی که انسان بخورد که علیه ازام ما زرد لیلا بخفیته، اینها خلاصه کار اینها قسمهای باطلیست و هیچ جایگاه و ارزشی در شهر ندارد، سوگند لعنت. اما ما قسم هایی داریم، قسم مشروع، پس برابر این دو صفت رو دوباره داشته باشه، باید اون چی بهش قسم میخوریم چیز پسندیده باشه. دوم ما چه باشیم؟ ما تعمد در قسم داشته باشیم، یعنی آمدانه و آگاهانه قسم میخوریم. تا که لب باز کردیم قسمی هم که باید بخوری به چیست؟ به الله. ما در شرع مقدس اسلام سوگند به غیر الله نداریم، یعنی شما اگر بخواید قسم شرعی بخورید که تعهد آور باشه براتون، چمان که در محاکم این طور است، در غیر محاکم این طور است، قسم باید والله بالله تالله باشه. شما اگر بگید به جان شریف پیغمبر قسم، این قسم شما پشیزی اثبات حکم نمی کنه. اگر بگید به امیر المؤمنین قسم، هیچ فایده نداره. اگر نرخ جهانی قسم به حضرت عباس قسم بخورید، هیچ فایده نداره، چیزی رو عوض نمی کنه. اون قسمی که اعتبار دارد بالله و الله تالله، یعنی قسم به جلالت حق است، این دوم شیر است به بازی نگیر، قسم به جلال حق است که اگر خوردی و خلاف این عمل کردی و این قسم و این یمین یمین قموس بود به تعبیر روایات، قسم کاذبانه بود، بدان که هستی خود رو ایمان دادی، بدون با کسی در افتادی که تمام وجود قبضه قدرت اوست، طرف در قسم بنام خداست، اگر دانستی طرف خداست نمیتونی شوخی کنی، بس جدیست، با کی جدی تر از خدا بخوای صحبت کنی؟ طرف بشر نیست، رو پیغمبر، طرف خداست. بذار طرف رو در قسم شاره کی قرار داد؟ خودش قرار داد، خود خداوند سبحانه قرار داد، در قسم دید به الله، به الله به الله به الله به این خصوص. حالا اگر آمدید با همین آداب سوگند یاد کردید، حال دو حالت دارد، یا پای قسمتون هستید یا پای قسمتون نیستید. اگر پای قسمتون بودید، قسمی که با این خصوصیات دارد، تباه آوره من درون خدا بر شما سوگند خوردید، جا هم داشته، میتونستید قسم هم بخورید، از قول شما هم بوده است، از حقتون هم دفاع کردید با قسم. حالا این بحث دیگری است که عده‌ای از بزرگان به طور کلی قائل به کراهت قسم هستند و حاضر نبودن برای حقوق خودشون قسم بخورن، برای دیگران قسم خوردند، اما برای حق خودشون حاضر نبودن قسم بخورن. کسانی مانند وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، وقتی که در اون دعاوی پیش اومد و اون یهودی ادعا کرد که خلاصه کاری مثلا زین هست از من است و چیست و فران اینها، شوری گفت علی ابن ابی طالب، شوری قاضی بود قضاوت میکرد، گفت آقا این بیانه نداره اقامه کنه که از اینه، شما یه قسم بخور ما رد کنیم زین را به شما بدیم به شما. رویه قضایی اینه که وقتی بیانه ندارد مدعی اونگاه منکر چه میکنن؟ قسم یاد میکنن، شما قسم بخور. همین رو نمونه فرمود بردارد زین داده رود، هرگز من برای چنین مسئله این پای خدا را به صحنه نمیکشم و جناب خدا را به صحنه نمی آورم. تا که این جمعه گفت یه مرتبه گفت اشهد ان لا اله الا الله، یهودی گفت اشهد ان محمد رسول الله. گفت اون خدایی که این مرد شناخته است، من میخواهم من بعد اون خدا را عبادت کنم، اون خدایی که انسان رو از زین اسب و از هر چیزی برتر برده است، تمام اینها رو در نزد انسان از عمل خالق و بی انفسهم و صبر و مادون و بی اعیونهم، همه چیز رو در چشم انسان کوچک کرده است جز خودش، که الله اکبر و من یوسف، حکایت چیز دیگه نیست. حالا اگر آمدیم و قسم خوردیم تمام، اگر آمدیم و قسم خوردیم اما خلاف قسم عمل کردیم، گفتیم که والله این چنین اما متاسفانه این چنین نشد آنچنان شد اونگاه که میکنه، نام این همس قسم هست، همس خود همس کامی و سر رو ندنه، همس لعظیم خود همس و همس معنای گناهه، به شکستن پیمان و قسم همس هنس گفته می شود، هنس قسم، این شکستن قسم خودش گناه بزرگی هست. و شکستن سوگند در شرع مقدس اسلام جریمه قانونی داره. خدا کمتر کفاراتو در قرآن گفته عزیزان. کفارات دو هم در لسان نبی مکرم به اهل بیت است، اما کفاره سوگند رو خدا در نص قرآن آورده است. که حال خدمت عالیان عزیزان، با این مقدمات میخوانیم آیه شریف را: لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اگر شما قسم لغو خوردید، قسم لغو رو تعریف کردیم که دو خصوصیت دارد، یکی از جهت محتوا، یکی از جهت ساختار، یکی از جهت درونش که مرجوع هست راجع نیست، یکی از جهت این که قسم کسی که قسم یاد میکنه تعمد نداره، لغلغه زبانه، این میشه لغو. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند به قسمهای لغو شما را جریمه شما رو نمیگیرن، این رو نوبتون نمی کنن. لا یعاخذکم الله باللغو فی ایمان، ولیکن یعاخذکم، اما خدا شما رو رعوبت می نساند، اما خدا شما رو جریمه می کند. به ما عقدتم الایمان، با اون قسم هایی که عقدتم، عقده از ماده عقد الحبل می آید. وقتی دو سر ریسمان رو محکم می بندید میگید دیگه آقا اگه ده تا مردم بیان نمیتونن بکشن و بکنن، این میشه عقد، عقد الحبل، شرط الحبل. بلاکن اون قسم هایی که عقد تو مال ایمان، خوب محکم کردید این قسم ها رو، این چون توجه داشتید، با توجه کامل قسم یاد کردید، تا بلا محکم قسم یاد کردید، اینها اینا مشکل ندارد. خدا نکند که در این قسم تقلب باشد، خدا کند که در این قسم شما حدود رعایت کرده باشید، و الا حالا گذشته از اون آثار اخلاقی و از اون آثار تخریبی روحی که برای شما دارن، کفارش اینه، اومدید و خراب کردید، فکفارته اطعام عشرت مساکین. کفاره از ماده چی میاد؟ از ماده کفره، کفره به معنای پوشاندن، کفاران چیزی میگوین که خلاصه بعض از اشتباهات ما را میپوشانه، بعضش میپوشانه. کفارتون، کفاره این خطایی که شما در قسم و سوگند داشتی چیست؟ اطعام و عشرت مساکین، آن است که شما باید اطعام کنید و غذا بدید، ده یا سیر دار، ده فقیر چی بدید؟ یکمی نان پنیر بگیم خونه، نان سبزی خوب است، ما دیشه خودمون نان سبزی خوردیم، حالا ده تا نان سبزی امروز بدیم، این نان سنگه که میگیریم و یکی دو کیلو سبزی هم میگیریم، تمیز پاکش میکنیم و لوله میکنیم و کمی نان لای سبزی لای نان میگذاریم و ده تا میدیم برای و ده تا فقیر، این درست شد؟ یا نه، ما خلاصه دیروز دامادی آزاده معظم بود و در اونجا دیدیم که آقا یه قضاهایی بود که تازه با تعریف کنم برامون، چکار کنیم؟ از این بدیم، از این بیشبی بدیم، از اون زهری بدیم؟ یکی سلیقه‌ای میشه که اطعام عشرت مساکین ده تا مسکین و به هر چیزی مسماش مهم بزنن گیرن دولا داریم مسائل شرعی بگیم آقا صدق میکنه، صدق اطعام کرد، همین مقدار که باشد که صدق اطعام بکنه کفایت میکنه، الحمدلله. و میشه ما همینا خودمون راضی کنیم؟ سریعا خدا برای که در به سوء استفاده رو ببنده چی کرد؟ قانون رو تبیینش کرد. من اوست ما تطعمون اهلیکم، از اون حد وسطی که خودتون در عرف خودتون در منطقه خودتون در محل خودتون در خانه خودتون میخورید. من اوسط ما تو تهمون احلیکم، شما چی میدید به زن بچهتون؟ شما غذای متعارفتون در هفته چی؟ شما چند وعده برنج میکنید؟ شما چند وعده آبگوش میکنید؟ شما چند وعده مثلا فرض کنید فلان غذا میکنید؟ من اوسط، از اون حد وسطی که شما به اهل و عائلتون میدید یا حد وسطی میکنید، این از جهت کیفیتش. از جهت کمیت هم میتونه مقدارش که مقدار باشه، حالا اینا پیشبینی شده در فقه، بحثای خودش مطرح است که آیا نیمه سا کفایت میکند، مده این کفایت میکند، یه مد کفایت میکند به تعابیر فقهی. کمیت هم از خود قرآن میشه استفاده کرد. من اوسط ما تو شما در فرزندان تو ورزشکار دید که ماشاءالله وقتی که می نشیند یه پست که میکنه میگه کو غذا غذا نیاوردید مثلا، حالا یه کسی هم داره که نصفش نمیخورد میگه بابا خدا برکت بده خیلی با برکت بودی غذای امروز. نه، من اوسط ما تو امون اهلی کن خلاصه کار، از اون حد وسطش، چه از جهت کمیت چه از جهت کیفیت، شما اون حد میزان به اعتدال رو بگیرید، به ده فقیر اطعام کنید، این کفاره. نخواستید وضعیت اطعام رو نپسندیدید، ما فروشگاه های پوشاک رو به شما آدرس میدیم، او کسوت و هم، یا ده دست لباس بدید به ده فقیر، کفاره یه قسمت یه از دست بوچار کسره ای که اینجا مطرح میشه لباسش که تمام تن رو بپوشاند، یه پیراهن دادن نیست، یه کت دادن نیست، یه چیزیست که تمام بدن رو بپوشاند. شما یه لباسی باید بدید چه کسره سیر و کسرت باشه بپوشاند بدن را، یا این که ده برهنه را به اصطلاح ما ده فقیر را اگر نمیخواهید بخورانید بپوشانید، مختارید. این به اصطلاح فساد کفاره است و تخییر در آن وجود دارد. هر جا در قرآن او میاد در این موارد معنای اون تخییر است و تعلیل اهل بیت اسمت نتاره فرمود. یا این که شما او کسفت رو کسفت، یا اون که جامعه جامعه ایست مانند جامعه صدر اسلام که متاسفانه حق اصلی آزادی انسانها را ازشون سلب کرده. ما توصیه میکنیم به شما به جای اون که خواستید بخورانید یا بپوشانید میتونید یه کار بهتر انجام بدید، یه کار دیگه انجام بدید. او تحریر و رقبته، میتوانید از این انسانهای آزادهی که اینها رو به عنوان برده گرفتن و دارن با این وضعیت اجتماعی از اینها استفاده میکنن، ما قبول داریم. یه قسم به خدا خوردید، به خلاف ثابت کردید، خدا اجازه میده به جای حد که آبرویی که نسبت به حق کردید یه انسان را در راه او آزاد کنید. اون حالت تشویق به آزادی انسان ها، اون حالت شوق به ایجاد و حریت در بین جامعه، شما آزاد کنید یک رقبه ای را. رقبه یعنی گردن، اما در اینجا یعنی چی؟ یعنی انسان. به لحاظ این که اگر گردن نباشد میگویند که رقبه جزء رئیسه است، اگر گردن نباشد انسان میفته و به انسان میگن رقبه، میگن سرشماری کنید. سرشماری این چی؟ سرار میشمارن فقط؟ سر یعنی انسان شماری کنید، رقبه یعنی انسان کامل. از باب اینکه جز رو میگوید و کل رو اراده میکنن، این متداول است در بین ما و در ادب فراوان است. فرمود تحلیل و رقبتن، به دوکانش نگفت رقبتن مؤمنه، نگفت مسلمان باشه اون برده، هرکی باشه. بحث آزادی انسان هاست، بحث آزادی انسانه، نوع انسان باید آزاد باشه. او تحریر و رقبته، یه انسان آزاد کن. اینجا داریم در قرآن جایی مواردی که قید مؤمنه داره، اما اینجا قید مؤمنه نداره. فرمود آزاد کنید رقبه. خب حال ما متاسفانه شعری گفتیم به قافیهش ماندیم، بسنی خوردیم و خراب کردیم، نه پول داریم که ده تا مسکین تا آم بدیم خودمون که از اونایی، نه این که ده تا رو میتونیم لباس بپوشانیم که خودمون ها دنبال تابستان تابستانیم چون لباس تابستان نداریم، نه این که خلاصه ای کار جامعه جامعه ایست که برده وجود ندارد که ما بخواییم آزاد کنیم. چه بکنیم؟ فعلا لم تجد، مشکلی نیست، ما پیشبینی همه چی رو کردیم. فعلا لم یجد، اگر نیافت کسی این کارها و این تواندا در خودش، ما که نمیذاریم به سابقی که برد قسم بخورد و تمام برد دیگه نمیتواند ندارد بگر برو آزادی در راه خدا. نه، اگر نداری پول بدی، اگر نداری خلاصه کار برده آزاد کنی، اگر بنیه اقتصادی نداری و نمیتوانی جوان مردی اقتصادی بکنی، خودت که هستی اختیار کن که داری. فسیام و ما فسیام و سلاست ایام، سه روز روزه پشت سر هم رو بگیر که این کفاره تو باشه. اینی که میتونی دید تو که نداری، خب بهتر سه روز روزه بگیر که کمتر بخوری. سلاست ایام، سه روز روزه بگیر، ذالک کفاره تو ایمانه کن، این کفاره سوگند و قسم شما هست اذا حلفتم، اگر خوردید و شکستید. حال که چنین است انسان ها، ما توصیه میکنیم که وحفظو ایمانکم، پس حساب قسم هاتون داشته باشید. وحفظو ایمانکم، پس مراقب حفاظت کنید از قسم، یا قسم نخورید، یا اگر قسم خوردید مانند چوپانی که گوسفند رو حفظ میکنند شما قسم تون حفظید، مراقب باشید که مواد از حدود این قسم و سوگند تخطی کنید. وحفظو ایمامکم، دیگه از این بهتر نمیشه خدا روان بگوید مطالب را. زمینه قبلی خروج از حلال و حرام مطرح شد، خلاصه کار سوگند کردن به این بهانه به صحنه اومد، اقسام قسم مطرح شد، کفاره اون گفته شد، ترغیب به اطعام مسکین شد، ترغیب به پوشیدن برهنگان شد، ترغیب خلاصه کار به آزادی انسانیت و بشریت شد، توصیه به روزه سگانه شد، تمام اینها گفته شد. خیلی زیبا و جالب اینها همینطور جز جز آمد به دنبال هم مطلب را تمام کرد. کذالک یبین الله لکم آیاته، میبینید خدا چگونه آیات خودش را به شما روشن میکند، چقدر خدا من تبیین میکند آیات خودش را برای شما. چرا؟ لعلکم تشکرون، شاید امید این باشد که شما بفهمید این آیات الهی را و عمل کنید به مقام شکر برسید. باشد که شما این دستورات و تعالیم را بدانید، آگاه باشید و شکر را به جا بیاورید. شکر اینها چیست؟ این که بفهمید عمل کنید. اگر فهمید و عمل کردید شاکرید، ولا که خدای ناکرده سخن چیز دیگری می شود. خب این پایان این بخش است و آیه بعد آیه بسیار سنگینه. خلاصه کار جدی است که خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، که ان شاء الله فردا شب محضر مبارک سروران معظم به حول قدرت الهی به سمع شریفتون تعالی رسان. خداوند سبحان ما رو نسبت به ظرایف کلامش بیش از بیش آشنا بگرداند، ما از هر خطا و لغزشی در زبان حضرت خودش، از هر تندروی و کندروی برحذر بدارد. زبان ما را جز به خیر نسبت به نام قدسی خودش انشاءالله در طول عمر نگشاید. صلوات الله علیه. خب کفایت میکند جمله بگوییم و استفاده کنیم انشاءالله از توسل و ذکر. آمد جابر بن عبدالله انصاری خدمت وجود مقدس حضرت باقر، گفت یا رسول الله یه چیزی بگید که من برای شیعیانتون نرم کنم در فضل مادرتون زهرا. شما که بگید دیگه ما از زمان شما بگیم فضیلت مادرتون. بعد شروع کردن اون روایت مفصل رو که از پیغمبر به شکل دیگری روایت نرمست که خواندن. این ارتباط از باقر است در کتب معتبر فراوان داریم. هم در اینجا بر بدم که هنگامی که روز قیامت می شود خداوند سبحان انبیا رو خطاب می کند. انبیا می آیند و به خطبه خانی می پردازند و منبری وضع می شود، مقامات انبیا پیش بینی می شود، اما وقتی که نگاه می کنند می بینند مقام نبی مکرم اسلام و منبر پیغمبر به تعبیر ما جلال خاصی دارد، یه شکوه خاصی دارد بر از ابراهیم است و نوح است و موسی و عیسی و جمیع بزرگان. اونگاه نوبت اوصیاء انبیا می شود، میدان به اینها داده میشه که بیاد یوشع بن نون، بیاد آصفه بن برخیا، بیاد کی، بیاد کی، بیاد. اونگاه جابر وصی پیغمبر خاتم می آید. اونگاه اون شخصیتی می آید که چون خورشید می درخشد در محشر و می ایستد به خلاصه کار او به ایراد سخن در برای اهل محشر می آید. جناب جابر اونگاه نوبت اون می شود که اولاد انبیا به صحنه می آید. هابیل ها می آیند، قابیل ها می آیند، شیث ها می آیند، اسماعیل ها می آیند، این ها می آیند تو صحنه. اونگاه وقتی که به ناس اولاد پیغمبر به صحنه بیایند، شبلین تمامین اون دو شخصیت بزرگوار رو پیغمبر ندا می کند، به خداوند نگاه ندا می کند، من صاحب العرش الحسن و الحسین، این دو بزرگوار میان و وارد حشر می شوند. این ها نام سخن می دهند و سنا و حق می گویند و هم دهند. اونگاه نوبت اون می شود که خداوند سبحان ندا می کند که یا اهل جمع، اهل جمع بگه، خطاب می کند از مستر از جهاز این آسیه بنت مزاحم، آسیه دختر مزاحم، این آسیه بنت مزاحم کجاست؟ همسر می کند این مریم بنت عمران، مریم دختر عمران کجاست؟ این یوکابد، یوکابد ام موسی کجاست؟ این کلسوم، کلسوم همسر زکریا مادر یحیی کجاست؟ یک مرتبه از ساق عرش نامید. این خدیجه بنت خویلد، خدیجه دختر خویلد کجاست؟ یک مرتبه اهل عرش را شور میگیرد، لرزشی میگیرد، از ساق عرش نامی متجلی میآید که این فاطمه بنت رسول الله کجاست؟ فاطمه دختر رسول خدا و پیغمبر. این زنان به صحنه عرش میآید. اینها ها قوقا می کنند تا مفصله دیگه حدیث هست که باقر نر می کنند چه میاد ناغه چنینی یا مرکبی با چه وضعیتی و می برد این بزرگواران را به سوی مقام امن الهی و قرب الهی تا اونجا که می رسد صدیقه طاهره سلام الله علیها نزدیک باب الجنه و التفت رب الهی، خداوند او التفات می کند. تو این ها خیلی حرفا التفات خدا اونجا یعنی چه؟ نمی فهمیم، خدا می داند التفات می کند. بعد خطاب میرسد که زهراء نرزیه چه میخواهی امروز؟ خطاب میکنند صدیقه کبری سلام الله علیه، خدای من امروز
دوست می‌دارم که احب و ان یعرف قدری، میخوام که حالا مردم منو بشناسن، میخوام حالا بشناسن فاطمه چیست مثلا، چیست چی میشه در خودم و بعد خطاب میرسن از مستر سنگران حال که دوست میداری یه شمش این که فاطمه صدیقه انظر الى اهل الحشر، نگاه کن به این اهل محشر، ببین چه کسی را میابی که در قلب او محبت تو به فرزندان تو وجود دارد. هر کسی را که چنین میدادی دیدی بگید است او را فتخلی الجنه، اجازه اون رزناهی من خدا داری که دست او را بگیری با خودت به سوی بهشت ببری. امیدواریم که ما میز از اونها باشیم که نگاه صدیقه طاهره فردان سوی ما هم یه گوشهی بگردد. سلام الله علیکم یا اهل بیت نوره.